عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 16 سپتامبر 2017 و 25 شهریور 1396. امروز ابتدا اخبار جهان و ایران، خبرها زیاده و من کوشش میکنم که به ویژه اخبار منطقه، چون یک سلسله تحول داره در منطقه صورت میگیره که به نظر من امید بخشه، برای اینکه در بین تمام این تاریکی ها و سیاهی ها آدم به دنبال به اصطلاح یتشبث علی کل حشیش، به قول معروف آدم دنبال گرچه در دراز مدت به نظر من نباید ما واقع بینی خودمون رو، نه خوشبینی بیش از حد و نه بدبینی، نباید واقع بینیمون رو از دست بدیم، وگرنه آدم میتونه در واقع منفعل بشه، پسیو بشه. در نتیجه به هر حال این اخبار بنابراین منطقه، ولی مسئله کره رو من میخوام امروز به دنبال تاریخچه‌ای که هفته قبل صحبت کردم، اوضاع کنونی کره رو ببینیم چیه. برای اینکه بعضن خودمم واقعا قانع شده بودم که کره شمالی یه کشوریه که مردمش گرسنه، قحطی زده، فقیر و فرومانده و تمام این به اصطلاح موشک پرانی هایی که میکنه به دلیل استیصال و امثال هم. در نتیجه خود من کنجکاو شدم که در کره شمالی چی میگذره. شما فرضاً به نشریات اصلاح طلبان نگاه کنید که به عنوان یک کشور فقیر، قحطی زده، دیکتاتوری ارشواته و امثالهم و امثالهم، به دلیل این تشنجاتی که الان در اونجا هست، چندین نفر از پروفسورهای هم استرالیا هم امریکا هم ورزشکارای معروف خود ژاپن، آقای ارشواته اینوکه که آدم بسیار محبوبیه، اخیراً در کره شمالی بوده، یک سلسله گزارش اینا دادن و بعدش هم خود کره شمالی از این موقعیت استفاده کرده و هرچقدر که یه مقدار داره صحبت میکنه، نشون میده که در کره شمالی چی داره میگذره. در نتیجه یه مقدار راجع به این قضایا و اوضاع کنونی کره شمالی که واقعا در اونجا چی داره میگذره، منتها بیشتر راجع به در واقع اوضاع خود خاورمیانه و بعدش در اوکراین مهمه. عرض شود که فرضاً اخبار خود امریکا رو میخواستم بعد از این طوفانی که هم در واقع طوفان هاروی که بهش میگن که در واقع جنوب امریکا، جنوب تکساس رو و شهر هوستون رو گرفت و بعدش در واقع طوفان یا سیل یا به اصطلاح چیز وحشتناکی که ایرما که فلوریدا رو گرفت، نتایج و عواقب اینا چیه و واقعا بزرگترین، قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور دنیا در برابر این مسائل یا فاجعه های طبیعی چطور عکس العمل نشون میده و نشون میده که زیر ساخت های امریکا در چه وضعیتیه. برای اینکه بارها و بارها صحبت زیر ساخت های امریکا کردیم، ممکنه هموطنان ما ندونن که واقعا یعنی چه زیر ساخت ها، که میگه منظور چیه، سیمای برق چجوریه، لوله های گاز چطوره، لوله های آب چطوره، راهان ها چطوره، پل ها چطوره، آب بند ها چطوره، سد ها در چه وضعیتیه، جاده ها در چه وضعیتیه. حالا بگذاریم از سیستم آموزشی که به چه سویی داره میره، سیستم بهداشت مردم و غیره و غیره و البته محیط زیست. اینا همش مهمه برای اینکه ما بفهمیم که جهان به کدام سو می رود و اینا تک تک بدون هیچ گونه تعصبی باید بررسی بشه. اون تا قبل از اینکه وارد این بحث بشم، عزیزان انجمن گلبانگ از من خواستن که امشب، در حقیقت امشب اونجا صحبتی داشته باشم که اونجا علال عموم به صورت پرسش و پاسخ خواهد بود، ولی راجع به اوضاع در واقع اونچه که در منطقه و جهان در انجمن گلبانگ که ما میدونیم از ساعت علال عموم 7:30 تا 9:30 طول میکشه. بنابراین وارد اخبار میشم و از منطقه شروع میکنم، در حقیقت به ترتیب تاریخی که اینا اتفاق افتاده. عزیزان میدونن که شنبه گذشته بود، هنوز خبرش بیرون نیومد بود موقعی که من اومدم خدمت عزیزان، که رئیس جمهور امریکا آقای دونالد ترامپ از شیخ تمیم آل ثانی، من اشتباه کردم دو هفته پیش به عنوان آل نهیان چیش کردم، یادم رفت که در واقع اینو تصحیحش بکنم، شیخ تمیم آل ثانی، ازش خواست ترامپ که این مشکلاتی که بین شما و عربستان هست اینا رو رفعش بکنی و تو باید تلفن بزنی به محمد بن سلمان که الان مرد قدرتمند عربستانه در واقع. و شیخ تمیم هم تلفن رو برداشت و به محمد بن سلمان تلفن زد. منتها در همون حین مکالمه‌ای که با هم دیگه داشتن در واقع دعواشون شد. بر سر اینه که فرزن شیخ تمیم ازش خواست که یک هیئتی رو معین بکنه عربستان که به این اختلافات برسه. محمد بن سلمان برداشتش از این صحبت این بود که پس ما تسلیم شدیم، شما تسلیم، منظورش اینه که شما تسلیم نشدید. به هر حال دعواشون شد و از اون موقع به بعد عربستان تبلیغات عجیبی علیه قطر آغاز کرد و در واقع این سفارش آقای دونالد ترامپ به جای اینکه چون در اومد گفت که آره عرشبت به شیخ کویت که چند روز پیشش اونجا بود که اینا مسئله نیست، اینا سریع حل میشه و من حلش میکنم، در واقع اختلاف بین عربستان و قطر به شدت بعد از این یعنی به حساب مکالمه تلفنی الان بالا گرفته و دنباله اونه که الان در عربستان دست به دستگیری های وسیعی زدن و چه کسایی رو دارن میگیرن. فرزن عرض وقت که قبلش ما میدونیم محمد بن نایف رو که در واقع ولیعهد شده بود اون رو نه تنها برکنارش کردن بلکه در یک قصری در جده الان تحت نظره، یعنی در حقیقت حشر خانگی، در حشر خانگی به سر میبره. پس این یکی از پرنس های یا شاهزادگان بسیار مهم عربستان که جزء جدایی ناپذیری از خاندان سعودیه در حال در حقیقت حشر خانگیه. ولی اخیراً عرض شد که یکی دیگه از پرنس های مهم اونجا رو عبدالعزیز بن فهد، یعنی در حقیقت پسر فهد که سلطان سابق یا به اصطلاح عرض شد که پادشاه سابق عربستان، اون هم گرفتن. گرچه عربستان ما میدونیم همیشه انکار میکنه این چیزا رو، در اینکه در نیویورک تایمز راجع به این قضایا نوشته شد و حالا امروز عرشبت که نیویورک تایمز به نوعی به اسلام میمیشه که نه این پرنس گرفته نشده و آزاده و مردم میرن میبیننش و غیره و غیره، ولی دست به در حقیقت بهش سرکوب های شدیدی در حقیقت محمد بن سلمان زده و از جمله چندین نفر از مبلغین مذهبی رو که متهمشون کرده در حقیقت که اینا طرفدار اخوان المسلمینن و عصبت که طرفدار تروریست ها هستن و امثالان و امثالان از شعرا، از نویسندگان و غیره و غیره، یعنی در واقع محمد بن سلمان دست به یک سرکوب وسیع زده. علتش این طور که معلومه و در واقع نشانه هایی حتی در نیویورک تایمز هم وجود داره اینه که به تدریج خود سلمان، ملک سلمان در حقیقت به دلیل مریضیش و در واقع قدرت تفکرش رو واقعا الان مدت هاست از دست داده و به دلیل در حقیقت شک و تردید هایی که در درون خانواده سعودی وجود داره پسرش رو میدونیم نامزد کرد و اینطور که معلومه میخواد کنار بره به طور کامل و محمد بن سلمان قراره که در واقع پادشاه عربستان بشه و این واقعا تکانهایی در کل عربستان و در خاندان سعودی داره به وجود میاره. محمد بن سلمان در حقیقت خودش رو به عنوان یه آدم مدرن که میخواد در حقیقت هم نفت آرامکو رو بخشش رو وارد به اصطلاح بازار مالی نیویورک و لندن بکنه و بعد عربستان رو مدرنیزه بکنه و غیره و غیره، یعنی در حقیقت دستگاه های ارتباط جمعی مخصوصا انگلیس که خانم تریزا می جزء کلفت های در حقیقت به عنوان کلفت محمد بن سلمان داره عمل میکنه که آره این یه آدم مدرنیه میخواد عربستان رو مدرنیزه بکنه و غیره و غیره، با این سرکوب هایی که داره میکنه کاملا آشکاره که به چه سوی داره میبره عربستان رو، یعنی سرکوب ها و دیکتاتوری مطلقی که در اونجا وجود داره نه تنها به طرف آرامش نمیره بلکه داره شدیدتر میشه و اختلافات رو در درون خانواده سعودی داره بالا میبره. مسئله کوچیک نیست. عربستان و خانواده آل سعود نقش اساسی در حتی به وجود اومدن اسرائیل داشتن. تا زمانی که انگلیس در واقع با رشوه از خانواده آل سعود و شخص عبدالعزیز حتی بلش رو نمی گرفت برای تشکیل اسرائیل، اسرائیل نمی تونست تشکیل بشه. اینا از ابتدا با اسرائیل بودن و الانش دیگه موقعی که بن سلمان بر سر کار اومد با آقای محمد بن سلمان دیگه این مسئله کاملا رو شده و آشکار شده. یعنی در حقیقت عربستان به تدریج دوستان و دشمنانش کاملا دارن آشکار میشن. ما میدونیم که هفته گذشته اونم خبرش در واقع هم در نیویورک تایمز هم در جاهای دیگه، هم محمد بن سلمان و چند نفر از سران امنیتی و نظامی عربستان به اسرائیل رفتن و مذاکرات مهمی داشتن در اسرائیل. یعنی الان نزدیکترین دوست عربستان اسرائیله. دشمنانش کیان؟ دشمنانش در حقیقت یکی قطره و به نوعی عمان و تا حدی کویت، در این که باهاش نرفتن. عربستان چون میخواد کشورهای کناری خلیج فارس در حقیقت نوکرها و سرسپرده های مطلق و کاملش، مثل بحرین که در حقیقت تحت اشغال عربستانه و خانواده آل خلیفه نوکرهای سرسپرده شن. خانواده آل ثانی زیر بار این نرفتن. عزیزان نگاه بکنن به درخواستایی که عربستان از قطر، اون 13 تا درخواستی که داشته، تلویزیون الجزیره رو فرضاً ببنده، با ایران قطع رابطه به طور کامل بکنه، هر شبت که اخوان المسلمین رو که در حقیقت تا حد زیادی ما میدونیم که قطر پشت اخوان المسلمین بوده، حالا چه در مصر و چه در سوریه، و هدفش این بوده که به جای بشار اسد اخوان المسلمین به قدرت برسند. اینا رو باید تردشون و و و و یعنی تشکیل کامل که قطر نمیتونست اینا رو بپذیره. بنابراین این اختلاف که باعث شده در واقع این گالف کوآپریشن کانسل، یعنی به اصطلاح شورای همکاری خلیج رو کاملا از هم پاشونده و در عوض قطر ما میدونیم با ایران بعد از اینکه این اتفاق افتاد هم با ایران و هم با ترکیه در واقع نزدیک شد. و این باعث شد که دست از حمایت از این تروریست ها در سوریه برداره و در نتیجه این باعث شد که اوضاع سوریه به طرف آرامش بره و به همین دلیله که الان ارتش سوریه البته به کمک ارتشات نیروی هوایی روسیه و نیروهای زمینی هم حزب الله و هم ایران در واقع تونستن این تروریست ها رو در واقع شکست های سختی بدن، عقب بنشوننشون. و اینا تحولات بسیار بسیار مثبتیه که ضربت سنگینی در واقع هم به اهداف خائنانه و ضد بشری امپریالیسم و هم صهیونیسم میزنه. بنابراین ترکیه هم در واقع در اثر این حوادث طرف قطر رو گرفت و دست برداشت از حمایت از این تروریست های ضد بشر و ضد انسان آدم کش. اینا تحولات مهمیه و ما میدونیم بعد از کودتایی که شد در عرصه که در ترکیه در ماه جولای 2016 عرصه که هم روسیه هم ایران در واقع به ترکیه اطلاع دادن که چنین کودتایی میخواد بشه و در واقع کمک کردن و از اون موقع به بعد ترکیه بعد از اختلاف شدیدی که با روسیه داشت دوباره نزدیک شد، دوباره قرارداد کشیدن لوله گاز هر شبت فیز شد، روابط تجاریشون به طرف عادی شدن رفت. ترکیه که به شدت در برابر ایران ایستاده بود و اینطور واقعا نقش اساسی در تخریب سوریه داشت، دست از این کشید، دیگه به اصطلاح متوقف کرد حمایت از این تروریست ها رو و در واقع با ایران هم وارد مذاکره شد و ما میدونیم چند سفر داشتن. عرصبت که ایران آقای ظریف به اونجا رفت، رئیس ستاد ارتش ایران به ترکیه رفت و روابط تا حد زیادی عادی تر شده و حتی ترکیه اخیراً مثل خود ایران در واقع سیستم های دفاع ضد هوایی S-400 الان داره از روسیه میخره که قراردادشون بسته شده. اینا تحولات کوچکی نیست، تحولات بسیار مهمیه که در واقع بعد از فروپاشی شوروی 11 سپتامبر هجوم ضد بشری امریکا و یارانش و از پادر بردن یکی پس از دیگری کشورهای منطقه از افغانستان گرفته تا عراق گرفته تا لیبی گرفته و بعدش حسابه که سومالی رو، اتیوپی رو، تمام اینا رو، سومالی رو، از سودان رو، پاکستان رو ببینید، حتی داره در واقع این تحولات برای اولین بار داره جلوی این تجاوزات رو میگیره. اینا تحولات کوچکی برای منطقه نیست. عزیزان این رو میخواستم عرض بکنم که در واقع الان در منطقه دو کشور عربستان و اسرائیل دست دوستیه، یعنی یک به اصطلاح دوستی خائنانه با هم بستن علیه مردم کل منطقه، منتها بسیار لازمه که دست عربستان رو بشه. فرضاً اینا طرفدار فلسطینی ها بودن؟ ابدا، تمام فریب بوده، از ابتدا اینا با اسرائیل بودن و حالا به دلیل این شکست ها چه کار میخوان بکنن؟ میخوان یه اسرائیل جدید در شمال عراق به وجود بیارن و این رفراندومی که قرار عرصبت که در 25 سپتامبر در کردستان عراق صورت بگیره. عزیزان ببینن که چه اتفاقاتی داره میفته و خود ملا مصطفی بارزانی و پسرش که مسعود بارزانی باشه و کل خانواده بارزانی و حتی طالبانی ها چطور آلت دست واقعا نیروهای امنیتی اسرائیل، موساد شیعه، چه بر سر ملا مصطفی بارزانی را که چطور علیه دولت عراق سالها جنگید و بعد از اینکه قرارداد الجزیره به کمک شاه تحریکش میکرد علیه دولت عراق، وقتی که در واقع قرارداد الجزیره بسته شد چطور شاه به امریکا ولش کردن و با چه وضع ذلتی واقعا در گذشت. دشمنی با امریکا خطرناکه، ولی دوستی با امریکا مهلکه. و متاسفانه هم کردهای عراق و هم کردهای سوریه نمیخوان درسشون رو بگیرن، فکر میکنن که واقعا میتونن از این طریق، در حالی که کوشش باید همون چیزیه که انسانهایی مثل قاسملو، دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی مطرح کردن که باید دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای این بخش هایی که کردنشین باید باشه. هنوز واقعا این شعاره که باید پیاده بشه. متوجه نیستن که اگر این رفراندوم بشه، مستقل بشه شمال عراق، کی در رأسش قرار خواهد گرفت؟ آیا این دموکراسی میاره؟ این تنعم میاره؟ جز این که یک مش دوست واقعا تسلط پیدا میکنن. همین آقای بارزانی مگر بیش از دو بار بیشتر میتونه رئیس جمهور بشه؟ الان به چه دلیل؟ چرا انتخابات نمیشه؟ چرا در فلسطین انتخابات نمیشه؟ از سال 2006 یا 2009 آقای محمود عباس رئیس جمهور اونجا نیست، به همین ترتیب در شمال عراق. به چه دلیل هنوز رهبر اونجا مونده؟ امکان نداره که اینا بتونن دموکراسی، آزادی و یا تنعم برای مردم بیارن. فقط و فقط برای دزدی نفت و دادن این نفت به اسرائیل و کمپانی های مثل شبران و امثال هم و دلالاشون که در حقیقت یه عده هست، مثل هر شبت که مثل آقای گالبریت و یا شبت که این صهیونیست های دیگه که بیان و به احساد دوستی بود. به هر حال برای جبران این شکست هاشون در سوریه دارن در واقع این توطئه رو دارن میکنن. حالا در سوریه ما میدونیم که ارتش سوریه نه تنها محاصره دیر الزور رو شکوند و الان شهر دیر الزور به تدریج داره آزاد میشه و عزیزان باید ویدیوهاشو ببینن که چطور مردم استقبالی از هم ارتش سوریه و هم کامیون‌های غذا و دوا و اینا که وارد میشه، مردم واقعا در حال مرگ بودن اونجا موقعی که توسط این تروریست‌ها محاصره شده بودن و دارن آزاد میشن. ولی مگر امریکا و دوستانش ول کنه؟ همین کردهایی که الان با امریکا دارن همکاری میکنن در دیر الزور اخطار کردن به ارتش سوریه که نباید از رودخانه فرات، از غرب فرات به شرق فرات جرأت بکنن وارد بشن، در حالی که وارد شدن. یعنی در واقع اینا میخوان امریکا و یارانش هر چقدر که میخوان شرق سوریه و غرب عراق رو که منابع بزرگ نفته کاملا به اصطلاح تحت سلطه خودشون نگه دارن و سوریه رو در واقع تجزیه بکنن، در حالی که ما میدونیم در گردهمایی که این هفته در آستانه در قزاقستان بود یک سلسله تصمیماتی گرفته شده که در رأس و ماده اول قطعنامه ای که دارن عبارت از وحدت کشور سوریه و تمامیت ارضی سوریه است و البته یک سلسله تصمیمات دیگه گرفته شد که در واقع مناطق رفع تشنج یا کاهش تشنج در چندین منطقه به ویژه در منطقه ادلیب، هم حما و هم حمص و هم در جنوب در نزدیکی بلندی های جولان. و عزیزان می دونن که لاوروف اخیراً مسافرتی به اردن داشته و با وزیر دفاع اردن در حقیقت چه صحبت کرده یا وزیر خارجهشون، عذر میخوام، یکی از این دوتا توافق کردن که در اونجا نیروهای صلح در حقیقت هم از ترکیه هم از ایران، در واقع ایران و روسیه در اونجا مستقر بشن و تمام اونایی که حتی تروریستایی که در شهر یا در دهکده اتن مجبور شدن عقب نشینی بکنن و در واقع به اردن برده، یعنی در واقع اتفاقات بسیار مهمی و انسانی در سوریه داره اتفاق میفته، ولی از طرف دیگه آقای بارزانی و یارانش که در واقع اسرائیل باشه و عربستان باشه میخوان صلح آرامش در منطقه به هم بخوره و با مستقل کردن به یک کشور تازه یا اسرائیل تازهی که در شمال عراق در قلب این منطقه میخوان به وجود بیارن جنگ های آینده رو میخوان در حقیقت، در حالی که ما میدونیم هم پارلمان عراق علیه این رفراندوم رأی داده، هم دولت ایران و هم دولت ترکیه مخالف با این هستن. و اون وقت سایت ملی مذهبی نوشته تو آره امریکا هم مخالف این رفراندومه، امریکا مخالف این رفراندومه، آدم های خائن، آدم های سرسپرده، آدم های نوکر، امریکا پشت این قضیه است، اسرائیل پشت این قضیه است، عربستان پشت این قضیه است، اینان که در واقع از 1991 در واقع در صدد، اگه تاریخشون رو بخونن، این آدم های خودفروخته که چطور منطقه پرواز ممنوع که آغاز شد در شمال عراق، آغاز در حقیقت جدا شدن کردستان از عراق بود و تقسیم عراق به سه منطقه شیعه نشین و کردنشین و بغداد و امثال هم. از اون موقع نوشته های جوزف بایدن رو بخونن، نوشته های پیتر گالبریت رو بخونم و غیره و غیره و هنری کیسینجر و امثال هم رو. اینا اهدافشون تجزیه عراقه، تجزیه سوریه است و در واقع پیاده کردن برنامه اسرائیل بزرگ و عرشبت برنامه آقای برنارد لوئیس. آیا موفق بشن یا نشن، ولی مسئله عرشبت که بنابراین هم خبرهای خوب هست در منطقه و هم خبرهای بد عرض شود که، ولی چون فرصت کمه عرض شود که خبرهای اوکراین رو برای عزیزان، اوکراین یک سلسله اتفاقات داره میافت، عزیزان میدونن که همسنای امریکا یعنی در واقع کنگره امریکا تصویب کرد که سلاح‌های کشنده یا مهلک در واقع به ارتش اوکراین داده بشه که در حقیقت مقدمه جنگ در اوکراین خواهد بود، یعنی در اونجا هم یک به اصطلاح مرکز تشنج به وجود آوردن، در حالی که اخیراً در واقع پوتین پیشنهاد کرد که نیروهای عرصه که نگهداری صلح در حقیقت از سازمان ملل به بخش شرقی اوکراین برن، که این پیشنهاد در حقیقت مورد استقبال خانم مرکل هم قرار گرفته. حالا باید دید که آیا امریکا واقعا این رو میپذیره یا نمیپذیره، یعنی در واقع واقعا اوکراین رو با اون کودتایی که در 2014 کردن تبدیل به کشور فرومان مندش کردن، وضعیت اقتصادیش رو عزیزان نگاه بکنن و بعدش اخیراً میدونن عزیزان که آقای پروشنکو چیکار کرد، عزیزان به یاد بیارن که آقای ساکاشویلی یه زمان رئیس جمهور گرجستان بود و در 2008 دست به چه ماجراجویی کرد زد که در واقع اوستیای جنوبی رو ملحق بکنه به جور و از طریق نظامی به گرجستان، که ما میدونیم روسیه عکس العمل نشون داد و پوزه ایشون به خاک مالیده شد، ولی بعدش معلوم شد که آقای ساکاشویلی چیه، و چطور اونایی که از اروپا با هواپیما میان برای اینکه ایشون رو مالش بدن، آرایش بکنن، صدها هزار دلار در حقیقت پول به اینا میده برای اینکه آقا رو آرایشش بدن و سایر فسادها و تباهی هایی که داشت، بالاخره میخواستن محاکمهش بکنن که ایشون در رفت آقای ساکاشویلی و اومد به بروکلین نیویورک و مدتها در عرشبت که کاف کاباره های بروکلین اکساش پرس پرسه میشد تا آقای پروشنکو ازش عرشبت که دعوت کرد که تشریف بیارن به اوکراین و ایشون رو استاندار استان اودسا کرد. عرشبت که ما میدونیم که چه تشنجی در اونجا وجود داره. حدود یک سال بیشتر نکشید که آقای ساکاشویلی کوشش کرد که فساد و تباهی در اوکراین رو برطرف بکنه و در نجب آقای پروشنکو در افتاد. در نجب پروشنکو که بهش در حقیقت برای این که گرجستان چیزش رو برداشت، پاسپورت بشا گرجستانیش رو لغو کرده بود، بشا تابعیتش رو، ایشون بهش تابعیت داده بود، تابعیتش رو حسابت که اوکراین و آقای پروشنکو هم برداشت و ایشون تشریف بردن به لهستان. تا چند روز پیش به اتفاق طرفداراش حسابت که به زور اومد و وارد خاک اوکراین شد به طور در واقع غیر قانونی. ولی آیا همین آقای ساکاشویلی همینجوری به طور غیر قانونی و از سرخودی وارد شده؟ کی پشتشه؟ بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه خود اوکراین و شاید خود امریکا. از جمله ما میدونیم در عکسایی که عزیزان اگه دیده باشن، خانم تیموشنکو با اون موهای بافته معروفش با آقای ساکاشویلی رسبت که به چندین نفر از سرانه و بعد وارد شهر لوف در حقیقت در غرب اوکراین شد و شروع کرد به سخنرانی. یعنی خواستم عرض کنم که وضعیت اوکراین چی شده. از یه طرف در حقیقت روسیه پیشنهاد میکنه که قرارداد مینسک که بسته شده در 2015 به اجرا بشه، قانون اساسی تغییر درش به وجود بیاد، صلح برقرار بشه، وضعیت منطقه روس نشین شرق رو، لوهانسک و دونتسک رو بشناسن، یعنی منطقه دونباس رو. امکان نداره که اینا زیر بار برن. ولی این باعث شده که در واقع به تدریج، اینا هم اتفاقات جالبیه که به تدریج مرکل و دولت آلمان و هیئت حاکمه آلمان متوجه میشن که راهی ندارن جز این که با روسیه روابطشون رو عادی بکنن. امریکا نمیذاره ولی مجبورن. در واقع یک سلسله اتفاقات داره میفته حتی در خود اروپا که اروپا رو وادار میکنه که در واقع دیگه زیر بار این همه فشار امریکا نرن، و از جمله در مورد اوکراین. در واقع بنابراین اینم میخواستم اوضاع اوکراین رو برای عزیزان عرض کنم که برمیگردم، چون بعد میخوام یه مدتی راجع به عرض کنم که بخشی از برنامه رو راجع به کره صحبت بکنم، اینه که برمیگردم به اخبار خود امریکا. عزیزان شاید ندونن که این طوفان حربی که در شهر هوستون و اطرافش رو در حقیقت اومد چه بر سر مردم اونجا برده، و طوفان دیگه ایرما که در فلوریدا ما چه بر سر مردم فلوریدا برده که تا همین چند روز پیش یا شاید هنوز هم 9 میلیون از مردم فلوریدا برق ندارن. فقط میخوام یه مثال بزنم، چون ما باید از این وقایع درس بگیریم. به چه دلیل مردم فلوریدا برق ندارن؟ دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه سیم‌های برق در امریکا هنوز بیرون هم زیر زمین نیستن، در حالی که در کشورهای پیشرفته و متمدن و ثروتمند کمتر کشوریه که واقعا سیمای برقش، یعنی به اصطلاح تیر چراغ برق داشت، تیر برق داشته باشه. زیر زمینه، برای اینکه آشکاره باد بیاد، طوفان بیاد، عرصه که رعد و برق بشه، همیشه سیمای برق و سیستم شبکه برق ضرب پذیر خواهد بود موقعی که بیرونه. آیا امریکا با این ثروت افسانه‌ایش، با بودجه 1.2 تریلیون دلاری نظامیش، نمیتونه این سیم‌ها رو زیر زمین ببره از و در نتیجه جلوگیری از این فاجعه بکنه؟ 9 میلیون انسانی که برق ندارن، یعنی بیمارستان‌ها در معرض خطرن. پمپ‌های بنزین از کار افتادن. مردم در تاریکی هم، کامپیوترهاشون از کار، یعنی فلج میشن و این چه ضرری به اقتصاد میزنه. من بارها به عزیزان گفتم چون ما سیستم رو باید بشناسیم. امریکا بودجه نزدیک به 4 تریلیون دلاری داره که در واقع 50% از بودجه دیسکرشنری، چون بودجه امریکا دو بخش داره، یکی بهش میگن انتایتلمنت مثل مدیکیر و مدیکید و عرصبت که سوشل سیکیوریتی، یعنی بسیار تأمین اجتماعی و چیزهای بهداشتی که در واقع دویون دولت به مردم هم و بنابراین اجباری هم، انتایتلمنت یعنی مردم حقشونه که اینا رو بگیرن، نمیتونن که ندن، برای اینکه فرضاً سوشل سیکیوریتی پسنداز مردمه. حالا بگذاریم که دولت و وال استریت چنگ انداخته روشون، ولی یک بخش دیگه بودجه امریکا دیسکریشنری بهش میگن، یعنی بودجه اختیاریه که برای وزارت بهداشت، برای حفظ محیط زیست، برای وزارت آموزش، وزارت حمل و نقل و و و و و 50% از این بودجه میره برای پنتاگون و 16 دستگاه جاسوسی و امنیتی امریکا و وزارت انرژی که مسئول بمبای اتمیه. 1.2 تریلیون دلار. آیا واقعا امریکا نمیتونه این سیما رو با این ثروت عظیمی که داره ببره زیر زمین و اینا رو در امن نگه داره؟ اگر این کار رو بکنه، آیا میلیون ها شغل واقعی به وجود نمیاد؟ این همه بیکاری برطرف نمیشه؟ همه اینو میدونن، اینا دیگه چیزای الفباهاست، ولی چرا این کار رو نمی کنن؟ برای اینکه اگر میزان بیکاری بره پایین از یه حدی، کارگرها به قول اینا، به قول وال استریت، کارگرها روشون زیاد میشه، یعنی مزد مزایاشون میره بالا. یعنی در واقع موقعی که میزان بیکاری میاد پایین، میره پایین، در واقع کارگرها شروع میکنن به این که در واقع مزد مزایاشون یه مقدار از حقوقشون بالاتر بره. آیا وال استریت اینا میپذیره؟ حالا این یکی، یعنی در واقع سیمهای برق رو از این ببرن زیر زمین که میلیون ها شغل به وجود میاد در سراسر امریکا. آیا امریکا نمیتونه، اینو بارها گفتم، یه قطار از نیویورک به لس آنجلس، از بوستون به سان فرانسیسکو، قطاری که بالاش از این پنل های سولار پنل که نیروی انرژی خورشیدی را میگیره، با سرعت 400 کیلومتر، قطارهایی که الان وسیعاً در اروپا وجود داره، در ژاپن، در کره و به ویژه در چین، الان قطارهایی که در چین داره درست میشه و همین قطارها و حتی در افریقا داره میکشه، اکثرا بین 300 تا 400 کیلومتر در ساعت میره. عزیزان، وقت قطاره از بوستون تا نیویورک رو که حتی نوم چامسکی مسافرت کرده و داستانش رو میگه، مال 110 سال پیشه، خط آهناش مال 110 سال پیشه، تونلهاش تمام در معرض خطره. و بعدش ببینید چقدر طول میکشه از بوستون تا نیویورک؟ در زن 5 ساعت طول میکشه، در حالی که بین شانگهای و پکن که بیشتر فاصله است، این ساعت تا 3 ربع. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که اگر بخوان چنین قطارهایی بکشن، میزان بیکاری یعنی کار میتونن به وجود بیارن، به دست این کار نمیزنن. به چه دلیله که مردم خوستان باید به چنین زجری دوچار بشن؟ موقعی که این طوفان اومد، تمام مقالاتش حتی در نیویورک تایمز اومده که این دیولپر، اینایی که شرکت های ساختمون سازی هن، طوری این ساختمون ها رو ساختن که به هیچ وجه نمی شده از این طوفان که بیاد به خونه مردم رو بگیره جلوگیری بکنن. طالاب ها رو از بین بردن، آب بند ها شکسته، یعنی زیر ساخت های شهر خوستون که چهارمین شهر بزرگ امریکاست، مال 100 سال پیشه، مال 80 سال پیشه. به همین ترتیب لوله های گاز فاضل آباش، الان همین کارخونه ها که مواد سمی می سازن، هم کارخونه های نفت که مرکزشون در اونجاست، تمام اینها سیل اومده به گرفته اینا رو و تمام این آبهای فوق العاده آلوده به میکروب، به ویروس، به انگل، به ارسنیک و سرب، یعنی مواد سمی، اومده به این خونه ها رو گرفته. مردم الان بعد از این طوفان که برگشتن به خونه هاشون، صدها هزار خونه قابل زیست نیستن. کجا باید برن؟ و اکثریت بزرگشون بیمه ندارن. اینا اخباری نیست که شما توی سایت های ایرانی، توی تلویزیون های ایرانی و غیره و غیره ببینید. در حالی که ما برای شناخت سیستم باید هر شبت که این مسائل رو ببینیم، هر کدوم از این اتفاقاتی که میفته و چطور در واقع مسائل کاملا عملی واقعا در امریکا، اینا یه کشوری که آدم به کره ماه میفرسه و ماهواره به مریخ میفرسه، این کارهای عادی رو نمیتونه؟ برای اینکه در واقع زیرساختهای امریکا مال قرن بیستمه، در حالی که کشورهای دیگه و از جمله چین، حالا صحبتش رو خواهم کرد، زیرساختهاش قرن 21مه. اروپا هم تونسته 21می بکنه، ژاپن تا حد زیادی، کره هم همینطور، حالا راجع به کره شمالی هم صحبت میکنه. بنابراین اینا چیزهایی که ما برای شناخت سیستم و اینی که چطور به آینده باید نگاه بکنیم، تک تک این مسائل رو باید در نظر بگیریم. هر شبت که من یادم رفت صحبت بکنم که لاوروف، چرا صحبت کردم که اخبار ایران، هر شبت که من هفته گذشته یادم رفت راجب کولبران صحبت بکنم که نه تنها در کردستان بلکه در سیستان و بلوچستان، در آذربایجان، ولی بیشتر در کردستان، که هزاران انسان در اثر فقر و ناچاری چه کار شاقی عزیزان باید ببینن و چطور این کار شاق غیر قانونی از این دولت، از نظر این دولت، و چطور هدف گلوله پاسدارا قرار می گیرن این انسان ها. که واقعا هم بعضی از شهرهای کردستان واقعا تظاهرات بوده به نفع کولبران و هم در خود تهران الان مردم دارن در واقع آگاه میشن که واقعا در کردستان، در آذربایجان، در سیستان، در بلوچستان چی داره میگذره و این انسان ها چطور در معرض کشتار واقعا دستگاه های وسا امنیتی ایران هست. بنابراین به نظر من باید توجه بشه به این قضایا، به وضعیتی که در زندان های ایران میگذره، به وضع اقتصادی و فقرای ایران. حالا صحبتش رو میکنم که فرضاً همین اصلاح طلب ها یا ملی مذهبی ها مرتب مثلا سرکوف میزنن به کره شمالی و امثال هم و امثال هم، اوضاع ایران رو ببینید چیه. البته ما میدونیم که ترامپ به اصطلاح گفته بود که این قرارداد برجام رو به هم خواهد زد، در حالی که مجبور شد همین هفته دوباره تمدید بکنه و در واقع عقب بندازه به اصطلاح یه مقدار شود که تحریم های جدید اتمی رو، ولی غیر اتمی رو هم میدونن همجوری ادامه میدن و گسترش دارن میدن، تحریم های غیر اتمی رو در حقیقت. ولی حالا تهدید کرده که خواهید دید که در ماه اکتبر من چه کار خواهم کرد. عرض که میرم روی مسئله کره. عزیزان میدونن که بعد از اینکه کره در واقع موشک دیگه رو از بالای ژاپن عرض که فرستاد، دوباره تشنج بالا رفته و اخیراً دوباره در واقع قطعنامه‌ای علیه کره شمالی گذشت از سازمان ملل، در واقع از شورای امنیت، که حتی روسیه و چین هم زیرش را امضا کردن. حالا پال کریگ رابرتس به قول سوریه، روسیه و چین فکر میکنن که واقعا میتونن با امریکا سر این قضایا کنار بیان، ولی به هر حال امضاش کردن که این مقدار زیادی به حساب تحریم های بیشتری روی کره شمالی بذارن. و عرشبتیه در حالی که کره شمالی اعلام کرده که تا زمانی که دست از تحریک توسط امریکا و یارانش برداشته نشه، تا زمانی که این تحریم ها برداشته نشده، تا زمانی که تهدید علیه هستی کره شمالی دست از چیز بر نخواهد داشت. و حالا میخواستم چند دقیقه راجع به خود اوضاع کره شمالی صحبت بکنم، بعد اینکه خود من واقعا در اثر تمام این تبلیغاتی که شده بود علیه کره شمالی، خود منم واقعا فکر کردم که مردم اونجا گرسنه و غیره و غیره. در نتیجه خود من کنجکاو شدم که در کره شمالی چی داره میگذره، و در نتیجه رفتم و گشتم، از جمله یک سلسله ویدیوهایی هست که در واقع نشون میده که در کره شمالی چی داره میگذره، و دلم میخواد یکی از این ویدیوها رو، یه مقدار از وقت برنامه رو میگیره ولی لازمه به نظر من، و بعد یه مقدار راجب مقالاتی که اخیراً راجب کره شمالی خوندم که واقعا نشون میده چی داره میگذره. مصطفی ممکنه اون ویدیو رو لطفاً بذاری؟ 6 دقیقه است، ولی به هر حال لازمه به نظر من دیدنش. سلام مجدد به عزیزان. میخواستم فقط برای خود من تعجب آور بوده، البته اگه عزیزان برن توی یوتیوب دنباله همین، این در واقع پرواز روی شهر پیانگیانگ هست، یعنی پایتخته، که حالا اونایی که رفتن اونجا صحبت میکنن که واقعا چی داره میگذره اونجا. توی ویدیوهای دیگه خیابونای اونجا رو نشون میده و رستورانای اونجا رو نشون میده و غذاهای اونجا رو نشون میده که واقعا داستان چیه؟ آیا این مردم گرسنه‌ن؟ این مردم عرض که قحطی زدن؟ و غیره و غیره. حالا کار نداریم که به کودکستانها، به دبستانها، به بیمارستانها، به کارخانجات سر زدن، برای اینکه در کره شمالی به ویژه به دو گروه عجیب میرسن، یکی بچه‌هان و یکی زنان، یعنی ثروت واقعی کشور، درست برعکس کشورهای سرمایه‌داری، درست برعکس، برعکس ایران. عرض شود که منتها من به این ویدیوها اکتفا نکردم، بلکه میخواستم چند تا مقاله به عزیزان معرفی بکنم که اگر بخوان دنبالش برن خودشون. یکی مقاله ای که توسط تیم اندرسون که استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه سیدنی در استرالیاست، مقاله نوشته در امریکن هرالد تریبیون در 6 سپتامبر، یعنی چند روز پیش، که عزیزان میتونن مطالعه بکنن و واقعا مقاله بسیار جالبیه که خودش رفته به کره شمالی و اونجا از اونجا دیدن کرده. هر شبت که مقاله دیگه هست از هنری فرون که سایتی هست زیر عنوان 38 نورث، یعنی مدار 38، که در 18 جولای 2017 نوشته شده توسط تیم فرون که استاد دانشکده حقوق در دانشگاه کلمبیای نیویورک و تخصص داره در کره شمالی و چندین سفر به اونجا کرده، یکی از آخرین سفرهاش اخیراً اونجا بوده و مقاله مفصلی راجع به این قضیه نوشته. مقاله دیگه که بسیار جالبه دانیل لازار که یکی از خبرنگارای محقق در کنسرشم نیوز در 14 سپتامبر مال دیروز یا فریروز هر شبت که اونم نوشته، و هر کدوم از این مقالات اون وقت شما رو رجوع میدن به یک سلسله مقالات دیگه، برای اینکه همینجوری خودشون از خودشون هم ننوشتن، بلکه در حقیقت محققین دیگه‌ای که رفتن به اونجا و همینطور که عرض کردم همین دیروز یا پریروز هم کشتیگیر معروف ژاپن که الان توی پارلمانه، در حقیقت انقدر محبوبیت داره که در حقیقت دیگه کشتی نمیگیره بلکه تبدیل به یه سیاستمدار بسیار محبوب شده، آقای اینوکه که در اونجا بوده و رفته با در حقیقت سران کره شمالی صحبت کرده که میگه همشون واقعا سرد میخوان. حالا بخش های من از این مقالات رو برای عزیزان میخونم که ببینن در کره شمالی چی داره میگذره، به ویژه از نظر صنعت و تکنولوژی. آمار تجاری اداره گمرک چین نشان میدهد که تجارت فرضاً کره شمالی با چین 1999 فقط 670 میلیون دلار بوده و الان 5.5 میلیارد و 370 میلیون دلار شده. به نظر میاد که زیاد خیلی نیست، در حالی که به عزیزان عرض بکنم که چه زمانی کره شمالی دچار مشکل فوق العاده شده و تمام این تبلیغاتی که داره میشه از اون زمانه، موقعی که شوروی فرو پاشید. ما میدونیم که کوبا به چه روزی افتاد و مردم کوبا مقاومت کردن، خودشون رو بالا کشیدن. کره شمالی از اون بیشتر ضربه دید و در دهه 90 واقعا در اونجا تا حد زیادی می شود گفت گرسنگی و اینا بوده و ضربات سنگینی هم به کشاورزیشون و هم به صنعتشون، در حالی که در 10 سال گذشته عجیب اینا رشد داشتن، هم در واقع از نظر غذایی در واقع خودکفا شدن. عزیزان دیدن در این که حتی نزدیکای شهر چقدر مزارع وسیعی وجود داره و از نظر غذایی در واقع خودکفا شدن، ولی از نظر صنعتی بسیار مهمه که کشور یک کشور صنعتیه، ایران یک کشور صنعتی نیست. حالا موقعی که راجع به سرمایه داری صحبت میکنم صحبت خواهم کرد که صنعتی بودن یعنی چه. ایران کشوریه که ماده خام میفروشه و صنایع یا در حقیقت چیزها رو وارد میکنه، فرآورده های صنعتی رو یا نیمه ساخته و یا ساخته وارد میکنه. کره شمالی اینطور نیست، یک کشور صنعتیه، یعنی لوکوموتیو میسازه، واگن میسازه، کشتی میسازه، توربین برق میسازه، ژنراتور، ماشین تراش های کامپیوتری، به نظر نظامی هم از اسلحه سبک میسازه تا بمب اتمی و هیدروژنی و موشک های بالستیک. اینا احتیاج به علم و تکنولوژی پیشرفته داره. واقعا درسته که گروس نشنال پرادکتش، یعنی در واقع تولید ناخالص ملیش از کره جنوبی پایین تره و مرتب اینو به رخ میکشن، ولی موقعی که یک کشوری خرجش رو بیاره پایین و بعد واقعا عدالت اجتماعی وجود داشته باشه، احتیاج به این همه گروس نشنال پرادکت نداره که بخش عظیمیش به 5% بالا بره و بقیه گرسنه بمونن. یعنی در واقع میتونه یک کشوری طور خودش رو اداره بکنه که به فرزندانش برسه، به زنانش برسه، به کارگران و زحمتکشانش برسه و نظر اون 1% یا 5% بالا بخورن، و ولی گروس نشنال پرادکت یا به اصطلاح تولید ناخالص داخلیش کمتر از امریکا باشه، کمتر از کره جنوبی باشه، کمتر از ژاپن و امثال هم باشه. در سال 2017 40% به این تجارت کره شمالی بالا رفته. چنین آماری اون وقت میگه که دانیل لازار داره میگه، چنین آماری با فرضیه دستگاه های ارتباط جمعی غرب مبنی بر فروپاشی اقتصاد، برای این که فرضاً نشریات اصلاح طلبا توی ایران کره شمالی به عنوان یک کشور فرومانده، در حقیقت به عنوان یک اصلاح failed state، نمیدونن چه کشور خودشون در حقیقت به سرعت به طرف یک کشور فرومانده میره و اقتصادش درب و داغونه، فقر گسترده است. وقت انتقاد میکنن از کره شمالی، کره شمالی قانایی نداره. این ارقام شامله تجارت غیر رسمی و کمک های چین به کره شمالی نمی شود. بعد میگه که چین آمار واقعی تجارت با کره شمالی را کمتر از آنچه هست گزارش میده. چین اجازه خواهد داد که امریکا با کره شمالی حمله بکنه؟ این یه خواب و خیاله. میذاره حکومت به صلاح چیز بشه، اصلا فرو بپاشه. کره شمالی از سال 1950 در واقع بخشی از چین، واقعا در واقع چین حامیشه، ولی خودش هم کشوریه که میبینیم استقلالش رو از چین در واقع حفظ کرده و میبینیم که این قطعنامه ها رو که علیه کره شمالی چیز میشه امضا، چین هم امضا میکنه، روسیه هم امضا میکنه. هر شبت که یه نفر دیگه به اسم رودیگر فرانک که یکی از متخصصین برجسته آلمانیه که اخیراً اونجا بوده، میگه رستوران‌ها و مغازه‌ها در همه جا دیده میشن، مردم لباس‌های خوب بر تن دارن، نسبت به 2 دهه پیش از اعتماد به نفس بالایی برخوردارن، وضع غذای خوب آنها کاملاً آشکاره، آدم میتونه تو عکس‌ها ببینه. اینا گرسنه‌ن، یه همچین زنان و مردان واقعا سرحالی چرا که در ساختمان ها وسیله تهویه نصب شده، تقریبا همه مردم تلفن دستی دارن و بعضیاشون در حقیقت تبلت کامپیوتری. در بخش های روستایی بهبود زندگی به چشم میخورد و پانل های انرژی خورشیدی دیده میشه. بخواستم در واقع به خاطر کنجکاوی خودمان که واقعا برداشت من اینجوری بود که واقعا یک کشور فقیر و عجبت غیره و غیره است و عزیزان ببینم این تبلیغات چه اثر میتونه حتی روی روشنفکرها و اونایی که خودشون رو آگاه میدونن میتونه بشاره. یعنی انحراف ذهنیت تا چه اندازه است. بنابراین در این حد اخبار به نظر من، حالا هفته های آینده باز دنبال میکنیم، ولی لازمه که من برگردم به اون چون که به عزیزان قول دادم که راجع به یک سلسله تعاریف، یعنی برگردیم به مسائل تئوریک که ببینیم پشت این تشنجات، پشت این فقر از یک سو و ثروت‌های افسانه‌ای از سوی دیگه چی خوابیده، و ببینیم امروز میخوام راجع به این صحبت کنم که ما چگونه ما شدیم، چرا غرب پیش رفت و ما عقب ماندیم، و چرا ایران کلنگی شده، از کی ایران کلنگی شده، یعنی چه کلنگی آقای کاتوزیان، و غیره و غیره که راجع به ایران صحبت میشه، از ماست که بر ماست. در این که هفته گذشته موقعی که من بحث راجع به سرمایه داری رو آغاز کردم، یه نقل قول مفصل از نسبتاً مفصل از پال فریزی آوردم که واقعا چطور از قرن 16 هم موقعی که اروپایی‌ها آغاز کردن از گوشه کوچکی از اروپا دریاهای هفتگانه رو در نوردیدند و به کشورهای دیگه و قاره‌های دیگه رفتند، چه اتفاقی افتاد و چطور تسلط پیدا کردند بر این قاره‌ها، چطور دست به غارت و چپاول و کشتار مردم زدند و چطور این ثروت‌ها رو آوردند به اروپا. منتها برای بعضیا این سوال مطرحه که چرا چین به دریا نزد؟ چرا ایران به دریای هفتگانه نزد؟ چرا هند نزد؟ و غیره و غیره. چرا اروپایی‌ها به دریاهای هفتگانه زدن؟ چرا اونا یه دفعه جلو افتادن؟ سوال بسیار بسیار مهمه که گفتم بحث شده راجع به این قضیه. هم هری مگداف صحبت کرده، هم پال سویزی، هم سمیر امین و هم پول باران و بسیاری از متفکرین دیگه هندی، حتی خود جواهر لال نهرو که دلائل به اصلا عقب موندگی هند رو نشون میده. بنابراین باید ببینیم که فرضاً از موقعی که عثمانی ها اومدن و روم شرقی رو تشخیر کردن و استانبول رو، قسطنطنیه سابق رو تشخیر کردن و جاده ابریشم رو بستند، این چه اثری داشته و به چه دلیل اروپایی‌ها برای اولین بار به دریا زدن. عزیزان دقت بکنن که هم انگلیس به کشور دریاییه از هر طرف و هم ژاپن. ببینید سرنوشت این دو تا کشور چطور از کشورهای دیگه آسیایی کاملا متفاوت، این از کشورهای اروپایی و اون از کشورهای آسیایی. در اینکه انگلیس که من صحبت میکنم، انقلاب صنعتی ابتدا در انگلیس اتفاق میفته، کشورهای مثل فرانسه و آلمان و اتریش و امثالهم بعدن در برابر انگلیس انقلاب صنعتیشون رو انجام میدن به دلیل رقابت و برای جلوگیری از عقب ماندگی خودشون. ولی انقلاب صنعتی واقعا در این کشور دریایی یعنی انگلیس در صورت میگیره. یکی از دلایلش همینه که از ابتدا انگلیس کشور دریایی بوده. فرضاً در قرن 1588 من عزیزان اینجا صحبتش کردم، قدرت دریایی و نیروی دریایی انگلیس طوری قدرتمند بوده که تونسته پرتغال رو که اونم کشور دریایی و اونم این کشور استعمارگر بوده و اسپانیا رو شکست بده. و از اون موقع به بعد چطور به دلیل همین شکست هایی که به پرتغال و اسپانیا داد، هم پرتغال و هم اسپانیا رو تبدیل به دو تا کشور عقب مونده کرد با قراردادی که در 1703 قرارداد متوان تحمیل کرده پرتغال. چرا پرتغال همیشه کشور عقب مونده باقی مونده نسبت به کشورهای دیگه اروپایی؟ فقط اینا شرق رو عقب مونده نگه نداشتن، بلکه بعضی از کشورهای اروپایی رو هم به همین ترتیب عقب مونده. یعنی در واقع اینا رو باید در نظر بگیریم، ولی بسیار مهمه که از قرن 16 هم به بعد چطور دنیا در واقع سیستم سرمایه داری و موقعی که میان تسخیر میکنن بقیه دنیا رو، هم هند غربی رو که در حقیقت دنیای جدید باشه، امریکای شمالی و مرکزی و جنوبی رو و هند شرقی رو، خود هندوستان رو و بعد چین رو و البته مصر رو، این کشورها رو چطور تسخیر میکنن و جلوی رشد و انقلاب صنعتی اینا رو میگیرن. بنابراین این مسئله از نظر شناخت نظام سرمایه‌داری اینا همش مقدمه است تا برسم در اینکه هدف من از باز کردن این که آیا ایران یک کشور سرمایه‌داریه یا نه، هنوز به اونجا من نرسیدم. فقط میخوام مقدمتاً به قول معروف صحبت بکنم که چطور از قرن 16 هم به بعد اینا اومدن تسخیر کردن بقیه جهان رو و چرا، طبق چه مکانیزمی این کشورها رو عقب نگه داشتن، یعنی صنایع اولیه و نطفه ایشون رو در نطفه خفه کردن. در مورد ایران دقیقا این اتفاق افتاد، به همین ترتیب که در چین، هند و غیره. قبلا من مقاله نوشتم ریشه های عقب ماندگی، که اساساً اگر به m-mohit.org برن، اینجا هستش توی برشبت سایت m-mohit.org، هم در مقالات و هم در کتابا مفصل راجع به این قضیه صحبت کردم، ریشه های عقب ماندگی. که فرضاً که بعضیا فرضاً ریشه عقب ماندگی رو ما چگونه ما شدیم، اونایی که این چیزا رو می‌نویسن خب ما می‌دونیم که دشمن مارکس و مارکسیست ها هستن، ولی در یک مورد مرتب از مارکس نقل قول میارن. شیوه تولید آسیایی، یعنی علت عقب ماندگی ما رو، یا کم آبی، یا بدی اقلیم، یا فرهنگ، یا مذهب، یا عرض شود که، ولی روشون نمیشه بگن که دلایل نژادی داره، روشون نمیشه، یا دلایل فرهنگی. تاریخ رو اگه بخونیم متوجه میشیم که چرا ما عقب افتادیم. و اونهایی که میگن از ماست که بر ماست، سخت در اشتباه هم. از جمله آقای بازرگان همیشه میگفت از ماست که بر ماست. نمیخوام الان نقل قولهای مارکس رو در مقالاتی که ما میدونیم 1853 یک سلسله مقاله راجع به حکومت انگلیس بر هند نوشته که من مفصل اینا رو هم در جلد سوم راجع به اقتصاد مارکس آوردم و هم در ریشه های عقب ماندگی در اون جزوه‌ای که من راجع به ریشه های عقب ماندگی از اونا میگذرم. میگم که تا اینجا کوشش کردم با نقل قول‌های وسیع از مارکس نشان دهم که دیدگاه عمومی مارکس درباره غرب متمدن و شرق وحشی چه بوده است. اما اثرات ویرانگر تجاوز غرب به شرق و جنوب آنچنان آشکار بوده است که بسیاری از پژوهشگران بورژوازی را نیست که به هیچ‌شون نمی‌توان متهم به طرفداری از ناسیونالیسم جهان سومی به اذعان وادار به اذعان بعضی از حقایق کرد. و من نقل قولی از پال کندی که ما میدونیم انگلیسی تباره، چند سال پیش دهه 80 در واقع اومد و در دانشگاه ییل الان درس میده، استاد تاریخ، در کتابش که بارها اینجا معرفی کردم The Rise and Fall of the Great Powers، یعنی صعود و افول قدرت‌های بزرگ یا امپراتوری‌ها، کتاب فوق العاده مهمیه، امیدوارم که به فارسی ترجمه بشه یا شده. نقل قول میکنم، میگه در سال 1500 و خورده پیش، سال پیش که توسط بسیاری از دانشمندان سال آغاز عصر نوین به شمار میرود، به هیچ رو برای اروپاییان آشکار نبود که آمادگی تسلط بر بخش بزرگی از کره خاک را در آینده خواهند داشت. دانش اروپاییان از کشورهای شرق جست و گریخته بود، اما این تصور عمومی آنان از امپراتوری‌های بزرگ شرق با ثروت‌های افسانه‌ای، به چه دلیل اینا نرفتن برزن ژاپن رو بگیرن؟ چون ژاپن ثروت افسانه‌ای نداشت، چین داشت، هند داشت، مصر داشت و ارتش‌های بزرگ و ارتش‌های دیگه. تصور عمومی آنان یعنی غربی ها از امپراتوری‌های بزرگ شرق با ثروت‌های افسانه‌ای و ارتش‌های بزرگ برداشت درست بود. کشورهای ثروتمند در واقع نیز اروپا در مقایسه با این مراکز بزرگ فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی نقاط ضعفش آشکارتر از نقاط قدرتش بوده. اروپا از نظر فرهنگ قابل توجه فرهنگراها که دلایل عقب موندگی ما رو فرهنگی میدونن، علم حساب، علم مهندسی، فنون دریایی و دیگر فنون مزایای قابل توجهی نسبت به تمدن‌های آسیایی اروپایی ها نداشتن. بخش عمده‌ای از فرهنگ و دانش اروپایی نیز به هر حال میراث تمدن اسلامی بود و از آنان اقتباس شده بود، که خود فرهنگی چیز هم از یونانی ها گرفته بودن، یونانی ها هم از چینی ها و ایرانی ها گرفته بودن، اونا هم از مصری ها گرفته بودن. تمدن میگرده، در واقع این به قول معروف برشود که گردش تمدن و یا حتی گردش سرمایه داری میگرده، یک جا تخصص به یک قوم، به یک نژاد، به یک بخش از جهان نداره. چین آیا این رو به ما نشون نمیده؟ همیشه من گفتم 1850 انگلیس کارخونه جهان بوده، 1950 امریکا کارخونه جهان بوده، 2050 کجا خواهد بود؟ تقریبا آشکاره. با نگاه به گذشته میتوان دید که اروپا از اواخر قرن 15 پیشرفت بازرگانی و فنیش شتابی فزاینده گرفته. درست، اما شاید عادلانه ترین قضاوت عمومی این باشد که بگوییم هر یک از این مراکز بزرگ تمدن بشری، یعنی امپراتوری مینگ در چین، امپراتوری صفویه در ایران، امپراتوری عثمانی و شعبه اسلامی آن در هند، امپراتوری مغول مسکوی در روسیه کنونی و امپراتوری توکوگاوا در چین، در ژاپن عضو می‌خوام، و مجموعه از دولت شهرها و دوستنشین ها در شمال و غرب اروپا در حدود سال 1500 تقریبا در مرحله مشابهی از نظر پیشرفت تمدن بودن. پال کندی داره اینو میگه. حال بعضی از یک جهت از دیگران پیشرفته تر و از بعضی جهات عقب مانده تر بودن، و بالعکس. بنابراین با وجود این که این مسئله به ما نشان میدهد که اروپا در سال 1500 یکی از مراکز بزرگ تمدن در جهان بود، اما به هیچ رو آشکار نبود که روزی بر تمام این قدرت ها برتری پیدا بکنه. پال کندی سپس در همین فصل از کتاب خود برای نشان دادن گوشه ای از وضع فرهنگی علمی امپراتوری های شرق در آن زمان می نویسد: برای آن عده از روشنفکرانی که با اعتقاد به برتری علوم غرب بار آمده اند، مثل بعضی از روشنفکرهای خودمون که اسم بردم، چشمگیرترین ویژگی تمدن چین باید بلوغ زودرس تکنولوژی آن کشور باشد. اینو که میگن شیوه تولید آسیایی، خب چین باید شیوه تولید آسیایی، نتیجه شیوه تولید آسیایی که اینا رو میگن عقب انداختن اینه که روحیه خطر کردن نداشتن، ریسک پذیر نبودن، در حالی که اروپای ریسک پذیر بودن. عزیزان به سرمایه‌دارای چین و هند نگاه بکنن، آیا امریکایی ریسک پذیرن یا چینیا و هندیا؟ اصلا اینا مات موندن در برابر سرمایه‌دارای چینی و هندی و ایرانی. ریسک پذیر نیستن ایرانیا در تجارت، در صنعت. ببینید در امریکا چه کار کردن. خوبی رؤسای چند تا شرکت های بزرگ امریکایی باشن، ایرانیا، هندیا، ولی در کشور خودشون قدرت تکان خوردن ندارن، چون کشورشون کلنگی شده تا اینکه بوده. ببینید هندیایی که میان اینجا چی میشن؟ پاکستانی ها، کره ای ها، چینی ها، ایرانی ها. شاگرد اولای کلاس ها کجا؟ دانشگاه های مثل ییل و هاروارد و اینا آیا اکثریت چشم بادامی نیستن؟ ایرانی نیستن؟ خود من موقعی که بچه هم فارغ التحصیل شدن رفتم برای فارغ التحصیل شدنش، شاگرد اول رو اونجا اسم میبرم، ده نفر اول رو. شما یه دونه اسم انگلو ساکسون توش پیدا بکن، تمام چین پون لون لین دون پون، یا ایرانی یا پاکستانی. اینجوریه. هر سبت که چشم گیری در این ویژگی تمدن چین باید بلوغ زودرس تکنولوژی آن کشور باشه. کتابخانه های عظیم از دوران خیلی پیشین وجود داشت. صنعت چاپ رو آقای گوتنبرگ کشف کرد یا چینیا؟ گردش خون رو آقای ویلیام هاربی کشف کرد یا چینیا؟ بافت‌شناسی رو آقای بیشه که من به دانشجوام درس میدادم، بیشه فرانسوی کشف کرده یا ابن سینای خودمون؟ اینا تو گوش ما این چیزا رو میخونن، بچه ما رو تبدیل به هیچ و پوچ میکنن. ما در برابر این روشنفکرها باید بایستیم. ایران کلنگیه یا این آدم ها کلنگیه؟ تجارت و صنایع که با ساختن کانال ها و فشار جمعیت برانگیخته و تشویق می شد به همان اندازه از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود و شهرهای چین در آن زمان از شهرهای قرون وسطایی اروپا به مراتب بزرگتر بودند و راه های تجارتی چین نیز از اروپا پیشرفته تر بودند. صنایع آهن چین در آخرین دهه های قرن 11 هم قرن 11 هم سال 1000 و چند سال پیش آنچنان پیشرفته بودند که در سال حدود 125 هزار تن محصول آهن داشتن. یادآوری این نکته شایان توجه است که این مقدار آهن در چین قرن 11 هم بیش از مقدار تولید آهن در انگلیس در ابتدای انقلاب صنعتی یعنی قرن 19 هم بوده، یعنی 7 قرن پیش از آن بود. قطنما رو کی کشف کرده؟ اختراع دیگر چین بود و تجارت آنچه از راه دریا و چه رودخانه یانگتسه پیشرفته بود. نیروی دریایی امپراتوری مینگ در سال 1350 یعنی 700 سال پیش کشتی جنگی داشت که 400 فروند آن مانند قلاع متحرکی بودند و 250 فروند از آنها برای جشن در مسافات طولانی. اینا همشون می اومدن به خلیج فارس، ولی هیچ کدومشون برای دزدی نمی اومدن، برای غارت و چپاول نمی اومدن، برای تسخیر و کشتار نمی اومدن، می اومدن برای تجارت. این ناوگان عظیم، کشتی‌های تجارتی پرشمار را که به طور خصوصی مشغول فعالیت بودن، خصوصی و به دولت چین مالیات می پرداختن، در بر نمی گیرن. این نکته را باید یادآور شد که چینی ها برخلاف پرتغالی ها، هلندی ها و دیگر مهاجمین اروپایی به دریای هند تقریبا هیچ گاه دست به غارت و چپاول کشورهای این منطقه نزدند. پال کندی دلیل مطلب اخیر را چنین می نویسد: طبق موازین اخلاقی کنفوسیوس، جنگ عملی زشت به شمار می رفت و نیروهای مسلح تنها از ترس حمله از خارج، یعنی در حقیقت تمام سلاحی که داشتن کشتی‌های جنگی دفاعی بودن و نه تهاجمی، درست برعکس اروپایی ها. نویسنده سپس به بیان مختصر اوضاع کشورهای اسلامی در آن زمان پرداخته و می نویسد: قرنها پیش از سال 1500 دنیای اسلام از نظر فرهنگی و تکنولوژی از اروپا جلوتر بوده است. شهرهای بزرگ آن از جمله بغداد، از جمله تبریز، از جمله نیشابور یا فرضاً همین دانشگاه جاندی شاپور چه بوده؟ سابق شهرهای بزرگ آن به طور کافی نورانی و دارای فاضلاب‌های کافی و مناسب بود. بعضی شهرها دارای دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های عظیم که حتی مغول‌ها هم کتابخانه بغداد رو به آتش نکشیدن. و امریکایی‌ها، آقای دانالد رامسفیلد قهقهه می‌خندید موقعی که کتابخانه هزار ساله بغداد به آتش کشیده شد، قهقهه می‌زد موقعی که موزه 7000 ساله بغداد به غارت رفت، قهقهه می‌زد. می گفت جنگ هم از این چیزا داره، مسئله نیست. در حالی که قبلا تمام به اصطلاح عتیق فروشی های نیویورکی اومده بودن و منتظر بودن که نیروهای ارتشی امریکا وارد بشن و غارت بشه و بیان غارتشون بکنن تا این عتیقه ها رو ببرن در خیابان های نیویورک بفروشن. بعضی شهرها دارای دانشگاه ها و کتاب های عظیم و مساجدی بودن که زیبایی حیرت انگیزی داشت. در علم حساب صفر رو چی کشف کرده؟ هندی ها جبر و الجبر در بغداد کشف نشده. در علم حساب و نقشه برداری، پزشکی و زمینه های بسیار دیگری از علوم و صنایع مانند ساختن کارگاه های ریختگری، اینا صنایع پایه‌ای ریختگری، توپ ریختگری، توپ فانوس‌های دریایی، تربیت از سرآمد کشورهای دیگر بودن. محبت و احترام به اقوام دیگر درست بر خلاف اروپایی و غرب که مطلقاً احترامی برای اقوام دیگر قائل نیستن. محبت و احترام به اقوام دیگر بسیاری از هنرمندان یونانی، یهودی و مسیحی را به دربار عثمانی می کشن. در شهرهای هندوستان شمار بزرگی از بازرگانان در بازارهای پر جنب و جوش وجود داشت و شیوه برخورد آنها در برابر صنعت، تجارت و بانکداری در واقع از آن خصوصیاتی برخوردار بود که شرایط پروتستان‌های کتاب وبر را به یاد می آورد. آقای مکس وبر از آن فرهنگره ها میگه که آره، علت پیشرفت صنعتی شمال اروپا به دلیل به اصطلاح روحیه پروتستانیسم بوده، سرمایه‌داری و روحیه پروتستانیسم. کتاب آقای چیز که مرتب اصلاح طلبا ازش نقل قول میکنن، از مکس وبر، چون یه فرهنگراست، خیال میکنه که به اصطلاح علت این که چیز در اثر فرهنگ پروتستانیسمه. یه هندی های اون زمان کتاب وبر رو به یاد میاره که انگیزه دارن، مولدن. پال کندی سپس ادامه میدهد: اما در برابر این تصویر از جامعه‌ای که پر از انگیزه های سوداگریست پیش از این که چیز آماده جهشه، بعد در واقع عرصبت که من اینا رو وقت من تمامه، عرصبت که این بحث رو ادامه میدم در هفته های آینده، برای این که ما سرمایه‌داری رو اولا در سطح جهانی در انباشت اولیش باید که ببینیم اصلا انقلاب صنعتی چگونه صورت گرفته، و بعدش ببینیم خود سرمایه‌داری موقعی که انقلاب صنعتی صورت میگیره چه خصوصیاتی داره که ایران به هیچ وجه این خصوصیات رو نداره. که بعضی هم میگن سرمایه‌داریه، سرمایه‌داری یه مش خیابون و بلوار و کامپیوتر و بندرگاه و اتومبیل و امثال هم نیست. ایران یک کشور غیر مولده در واقع، در اساس، و اون چیزهایی رو هم که تولید میکنه کارخانجاش رو از خارج وارد میکنه. به هر حال مصطفی جان خیلی ممنون. هر شود که از ایشان میدونن که برنامه نه شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا عزیزان میتونن به توییتر برن و برنامه رو نگاه بکنن و بعدش هم به تلگرام میره که اونجا مطالب متعددی وجود داره غیر از برنامه ها، و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم به mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.